أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مقدار دلالت حدیث رفع بود. یک جهت بحث مطرح شد که آیا رفع در حدیث رفع یختص به شبهه موضوعیه یا یعم الموضوعیت و الحکمیه یا برعکس یختص به شبهت الحکمیه. گفتگوهایی که بود، وجوهی که در این رابطه مطرح شده بود به عرض رسوندیم و به این نتیجه که نه، رفع اما مای موصول آمون به ما هو ما یا ام شبهه موضوع، هرچی را که نمیدونی موضوع باشه یا حکم باشه، فیا امهما قرینه اخواتها لا یوجب تقیید در این ما هر جا به همین معناست، تفاوت در صله اثر نمیده روی دیگری. و استناد رفع هم به همه اینها یسه، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، حالا ادعا ان او حقیقتا اون خارج ان معنی رفع نحوه استناد باز اونم لا یخصه به احده ما، بنابراین لا وجه برای تخصیص. و نتیجه بگیریم که حدیث رفع در هر دو جا دلالت دارد، هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه. این جهت اول بحث. جهت دوم بحث که لابلای بحث اولم اشاره شد و چه بسا در بعضی از بیانات به عنوان اصل موضوعی هم ازش استفاده می شد، این که رفع ما لا یعلمون. چیش رفع؟ همه آثار ما لا یعلمون یا نه در هر جا اثره ظاهر؟ مثلا میگید حرمت علیکم المیته و فل، در این حرمت میگید اکشلوها، به مناسبت میته اثری را که ظاهرون در این مقام اکشلوه. اما اونجایی که میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و نسائکم مثلا چنین و چنان، اون که به این معنا نیست، اون به عنوان اثر دیگری است که متناسب در اونجاست، یعنی حرمت نکاح. و اون وقت اینجا بگیم رفعه در هر کجا اثره ظاهر، در حالا رفعه جهلت به چی تعلق گرفت، مجهول چیه، به مناسبت اون مجهول اثره ظاهر. و یا نه اونی که تو همه اینا شریکه بحث مؤاخذه و عقاب روز قیامتشه، رفعه مؤاخذه بر اینها، حرامی اگر واقعا باشه فعلش مؤاخذه داره، اما چون نمیدونی رفع المؤاخذت علی. البته رفع المؤاخذه در قبال اون دو قول نیست، اگر بگیم جمیع آثارها یکیش هم مؤاخذه است، اگر بگیم اثر ظاهر معنیش نیست یه اثر، ممکنه چند تا اثرش ظاهر باشه، یکیش هم مسلم مؤاخذه است. پس رفع المؤاخذه علی حاله، به هر کدوم از این معانی بگیم. و انما الکلام در رفع سایر الاثار به عموم الاثر او به اثره ظاهر. اینجا چی بگیم؟ این مورد بحث، ولو اشاره کردیم مرحوم شیخ در ابتدای بحثشون لتخصیص به موضوعیه چند مسلم گرفتن، مفروض گرفتن، مؤاخذه مقدره و مؤاخذه لا ينتسب الا الى الفعل، نه به حکم. رو این پایه استدلال کردن. حالا در اینجا چی میگیم؟ آیا مقدر مؤاخذه تنها او عموم الاثار او اول اثر الظاهر؟ مرحوم صاحب فصول فرموده مؤاخذه اون اندازه که داره دلالت میکند رفع المؤاخذه است. چرا؟ برای اینکه اگر بخواید بگید عموم الاثار یا آثار ظاهر ولو غیر مؤاخذه، یلزم کسرت الازمار و قلت الازمار اولا. یه مؤاخذه رو بگید یه چیزی تقدیره، یک ازمار دارید. بخواید همه آثار رو بگید کسرت الازمار، باید مقدرات زیادی رو در نظر بگیری، تقدیرات زیادی رو بگیری. کسرت الازمار یلزم و قلت الازمار اولا. این استدلال به این مقدار لعل جوابه واضح، اما اولا برای اینکه کسی که میگه جمیع الآثار مقدره مقصودش چیه؟ مقصودش اینه که شما در هر موردی بیای یک یک آثارشو بشماری و همه اونا رو دونه 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 جدا در تقدیر بگیری تا بشه کسرت الازمار. این که مقصود نیست مسلمن. اون کسی هم که یقول به جمیع الآثار، به همین عنوان آثارها به عنوان جمع، که نه اگر میخواستیم حالا اینجا لفظا چیزی تقدیر بگیریم میگفتیم رفع آثار و ما لا یعلمون. این با رفع المؤاخذت و علی ما لا یعلمون که فرق نمیکرد، که اون یه ازمار این یه ازمار، اونم یه کلمه کسرت نداره. بله یه کلمه ایست که یتولد منه کلمات، ولی یه ازماره، کسرت ازماری ازش لازم نمیاد. پس اصل استدلال ایشون ولو همون بیانات ظاهری که دارن این مخدوشون خچه روشن. ثانیاً مره در طی بحثای گذشته مکررن که اصلا بابا بحث ازمار تو کار نیست، تقدیر و اینکه الان اینجا یه چیزی در تقدیر گرفته شده باشد نیست. اونی که هست انتصاب رفع است به ما لا یعلمون. این رفع چون حقیقتا تحقق پیدا نمی کند، یک مبرری میخواد، ادعایی میخواد، اون مصحح این ادعا چیه؟ رفع آثارش کلا یا رفع الاثر ظاهره یا رفع المؤاخذه است؟ چون تقدیری نداریم تا کسرت التقدیر یا قلت التقدیر، کسرت الازمار یا قلت الازمار پاش بیاد تو کار. بنابراین این استدلال لایته. این استدلال بر چی بود؟ صاحب جواب صاحب فصول ادعا کرد یتعین و قول به رفع المؤاخذه، همینجا خلاصش کن. نه نشد خلاص. حالا که خلاص نشد چی؟ جمیع الآثار شد؟ نه هنوز. الاثر و ظاهر شد؟ نه. مؤاخذه تنها شد؟ نه. باز هنوز برگشتیم به تردید، برگشتیم به این که مراد از روایت کدومه. هنوز سوال برامون باقی است و تردید. مرحوم شیخ انصاری آمده ابتداعاً قول صاحب فصول رو کنه به نحوی توجیه میکنه و دفاع میکنه و بعد اشکال میکنه به صاحب فصول. دفاعی که میکنه تعبیرش اینه ان المتيق حقا رفع المؤاخذه و رفع ما اداه و یحتاج و الى دلیل قطعی که نداریم. تقدیر و کم و زیادی مقدر و ازمار نه، معنای روایت یتردد رفع جمیع الاثار بشه، حالا به هر معنایی که بگیم، یا رفع المؤاخذه یا رفع الاثر المناسب، علا ایحال طبق تقریبی که ابتداعا عرض کردیم رفع المؤاخذهش قطعیه، حالا به عنوان مؤاخذه خصوصش باشه یا به عنوان رفع جمیع الاثار باشه، یکیش هم مؤاخذه است، یا به عنوان اثر المناسب و ظاهرش باشه، مهمش مؤاخذه است. پس رفع المؤاخذه قطعیه متیقن، اما چون معنای روایت مردد، مراد مردد، شاهد نداریم بر بیشتر نسبت به رفع آثار دیگر، همین اندازه که دلیل نداریم میگیم لا یکفی. روایت حدیث رفع نمیتونه دلالت بر رفع آثار دیگه بکنه، این یه بیان سرراست. دنبال این مطلب شیخ یک اشکالاتی داره، یه مقدار مورد ابهامه. اشکال اولش ایرادی که کرده، انما یحسن الرجوع الیه بعد الاعتراف به اجمال روایات لا لاثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه. این حرف در صورتی درسته که انه یسه و یحسن الرجوع الی، این در صورتی درسته که به روایت اجمال داره، مردد بین المعان الثلاثه، خب اجمال داره، اخذ به قدر متیقن بکن که نه این معنا درست، اما این اثبات نمی کنه که ظاهر الروایه رفع المؤاخذه، بگید ظهور در این معنا نداره. قدر متیقن اثبات ظهور نمی کنه، نفی می کنه اونای دیگر رو به عدم دلیلی، نه انه ظاهر فی هذا المعنا الا ان یراد اثبات و ظهورها به عموم الادله المثبته، مگر بیاید زمیمش کنید بگید این نسبت به مؤاخذش قدر متیقنه، نسبت به اونای دیگرش نه مردد است و یحتاج و الى دلیل قطعی و نداریم، وقتی نداشتیم تو همین نداشتیم گوانه میستیم، بگیم فیدل و ادله اولیه بر این که اون آثار دیگه باقیه، مؤاخذش برداشته شد، گناهش برداشته شد، اما آثار دیگرش اگر نجس واقعی باشه نجسون، آثار وضعیش، احکام دیگرش، نه اینا باقیست به اون ادله، کنو ادله اولیه اونا یکفی برای اثبات، به ذم این دوتا یتم و چی؟ ظهور. پس ظاهر می شود این چنین، الا ان یراد اثبات ظهورها به عموم الادله المثبته فانه، اینجا از قبیل اجمال مخصص روایات رفع ما را یعلمون، میخواد تخصیص بزنه اون ادله احکام واقعی را، و عموم العام مبین لاجماله، فان المخصص اذا کان مجملا من جهت ترددهی بین ما یوجب کسرت الخارج و بین ما یوجب قلته کان عموم العام بالنسبت الى تخصیص المشکوک فیه مبینا لاجماله. یه قاعده کلی. بعدم خود شیخ فتعمل داره، مرحوم آخوندم همینجا دست میذاره، میگه نه باید به عمومات عمل کرد، ولی عمل به اون عمومات مبین اجمال این نمیشه. تو حسابه یه وقتی بگیم ها حالا دیگه معنای این روایت مجمل روشن شد با توجه به اون عمومات، نه بله یه قاعده اینه، عام میداریم، هر چقدر تخصیصش قطعی شد ازش خارج میشه، قطعی نشد اون عام حجتون، اما نمیگه معنای این معناست. فرض کنید اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق منهم، فساق مردد بین مرتکب الکبیره او مرتکب المعصیه، عم از کبیره و صغیره، قدر متیقن خارج از اکرم العلماء مرتکب الکبیره، بسیار خوب. در بقیهش در غیر مرتکب الکبیره چی؟ عموم اکرم العلماء حجت و حجیت او. اما در این حال بگیم پس بدون و آگاه باش که مراد از فاسق یعنی مرتکب الکبیره نه مرتکب صغیره، رفع اجمال بکنه از این کلمه و از این نه، این روایت مجمل تا ابد هم یبقا مجملا، رفع اجمال نمی کنه. این شاید اشکالی که شیخ خودش با فتح عمل اشاره کرده، مرحوم آقای آخوند اینو تصریحا میگن که این غیر به اصطلاح به ان وجوب العمل بالعام عند اجمال المخصص لا یوجب خروجه عن الاجمال و ظهوره فی القدر المتیقن، ظهوری نمیسازه برای این روایت. این یه منازعه بین این دو بزرگوار در اینجا. این منازعه اخیری که مرحوم آخون مطرح کرده یرجع به یک اشکال مبنایی که در باب عام و خاص داریم، که اونجا اگه یادتون باشه این مسئله که مسلم یادتون نیست و قسم حضرت عباس هم میشه روش خورد، اینه که این مسئله با این مثال مطرح میشد، لعن الله بنی امیه قاطبه، آیا از این حساب بکنیم که پس عمر ابن عبدالعزیز هم ملعونون، و از این میتونیم کشف کنیم این چنینی را به عموم او عرض کنیم؟ بله لعنه شاملش میشه، بله مؤمن خرج از وجوب لعن، از وجوب لعن خارج شده، ولی اینها یک مخصصیست، لا یجوز لعن المؤمن، یه مخصص داریم که لعن الله بنی امیه قاطبه، ازشون کشف میکنیم که پس اینها مؤمن نبودن. حالا اگر در یک موردش اجمال پیدا کرد، مثلا در یک فرد خاصی، که آیا این هم خارجون عن عموم حرمت لعن المؤمن ام لا، به اون عموم تمسک میکنیم، اما این معناش اینه که این ظهور در این مطلب پیدا بکنه. تحت این مثال اونجا بحث میشود. بله مرحوم شیخ کنه استدلال میکرد در این مواضع و مشابهاتش، مرحوم آخون نفی کرد، یه بحث مبنایی در اونجا، ولی در این مسئله مورد بحث ما اثری نمیذاره. حال این نزاع، نزاع بالاخره اصلش در چی بود؟ آیا میتوانیم به عموم رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم در رفع جمیع الآثار؟ شما بگو مجمل ولا دلیل، یا بگو به زمیمه اونها یفید و ظهورشو در مؤاخذه. بله تفاوتش در اینه که این معارض پیدا کردی، اون وقت اینجا ظهور داری، رو اون قول ظهور نداری، ولی در اصل مسئله اثر اینه میگذاره، علا ایال یختصو به رفع المؤاخذه، نسبت به بقیهش بگو به عدم دلیلی، یا نه بعد بچسب به دلیل عمومات اون که علا ایال زنده است. اصل اشکال شیخ هم در اینجا روی بیانی که خودشون برای صاحب فصول کرد به این تعبیر که ان المتیقن رفع المؤاخذه و رفع ما اداه یحتاج الى دلیل قطعی، بیان خوبی است، در یه حد قابل قبولی است به اصطلاح. این اشکال بعدی اثری در مسئله نداره، صاحب فصول و خود شما هم لزومی نیست که ادعا کنید که ظاهر فل مؤاخذه کنف الاختصاص به رفع المؤاخذه، نه همینقدر که اونا دلیل نداشته باشه یکفی، و البته وقتی دلیل نداشت اون آثار دیگر عمومش به جای خودش باقی است، چون دلیلی و تخصیصش نداری. بنابراین این نزاع و گفتگویی که شیخ بعد از توجیه کلام صاحب فصول مطرح کرده و این قلت و قلت این چنینی، اثری در این مسئله نداره که خواسته باشیم حالا روش بحث بکنم. خب این یه بیان، بیان صاحب فصول به زمینه بیان شیخ بر اینکه قطر متیقنه از روایت رفع المؤاخذه است. یه بیان دیگری در همین راستا به قول امروزی ها در همین راستا برای همین مقصود، اینه که اصلا یه قرینه هم داری، نمیشه رفع جمیل آثار باشه. آیا رفع مالا یعلمون یا اخوات ها، این اختصاص به اینجا هم نداره. حالا شبه موضوعیه بود، حکمیه بود، هر دوش بود، هر چه بود، رفع جمیل آثار در حالی که میدانیم خیلی از آثار برداشته نمیشود، چه در مالا یعلمون، چه در خطا و نسیان، چه در مسلوک رو علیه، چه در جاهای دیگه، خیلی از آثار برداشته نمیشه. اون وقت از یه طرف اینجا بگید رفع جمیل آثار، بعد اونجا بگید بله اونای دیگه ای تخصیص خورده، این اثر باقیست، این اثر باقیست، این اثر باقیست، این اثر باقیست، اینا برداشته نمیشه تخصیص. یلزم و تخصیص الکثیر اول اکثر المستحجم، تخصیصات زیادی ازش لازم میاد که حالا ضمن بیانات دیگه، مثلا قتل خطایی کفاره داره، رفع الخطا، آیا کفاره قتل خطایی هم برداشته میشه؟ نه مسلم. سجده سهو مال کجاست؟ سهو در صلات، سهو در صلات سجده سهو داره، آیا سجده سهو برداشته میشه چون سهو بوده؟ اینا که برداشت. حالا همین پس ببینیم با این که پس رفع سهو یعنی چی؟ رفع الخطا یعنی چی؟ اینها از موارد این چنینی، موارد بسیاری، حالا اون کسی که اینو گفته این چنینی که حالا عرض میکنه. نقوزی داریم که در هر حال میدونیم نمیشود اینا رو گفت، موارد زیاد، یلزم و تخصیص اکثر و چنین. مرحوم شیخ میگه نه، این بیان ناشن از قلت تدبر موهونون و ناشن از عدم تحصیل معنی روایه، درست به معنای روایت نرسیدید، یه آثاری رو قاطی میکنید، فکر میکنید روایت یدل علی نفی اونها، بعد اون وقت میگید نه این آثار برداشته نشده پس یلزم تخصیص اکثر. نه، خیلی از این آثاری که شما میخواید نقض بکنید از اول روایت شاملش نیست و داله بر نفیش نیست تا نیاز به تخصیص پیدا کنه. حتی علل قول به عموم الاثار فرض میکنیم قائل بشیم رفع ما لا یعلمون ای عموم آثاری، رفع الخطا و نسیان ای عموم آثاری، رفع مستکره و مولا یتیقون و مستر رو الی ای عموم آثاری، همه اینا رو بگیم. ولی خیلی از این مواردی که شما نقض کردید نه، از اول لا یدل ولو با قول به عموم آثار لا یدل. کدوم؟ یک، آثاری که از اول در جعل اولیش مترتبه بر خود این عناوینه، مثلا وضع بر خود این عناوین، رفع الخطا و نسیان، خب اثری که مال خود خطا، اصلا برای خطا جعل شده، این که نمیخواد با اونا معارضه بکنه، رفعم میگه اون آثاری که یک فعلی فی نفسه دارد قطع نظر از خطا و نسیان، اگر خطایی بود اون آثار رو نداره، اما اون اثری که از اول جعل للخطا و نسیان، اون آثار رو که نمیخواد برطرف کنه، این از اول شاملش نیست. این نه از نظر عموم الاثار یا عدم عموم الاثار، همه آثار، همه آثار چی؟ کجا؟ کدوم رفعه؟ کدوم آثار؟ عموم آثار، آثار نفس الفعل، نه آثاری که وضع لنفس الخطا، خود خطا، خود نسیان، یه حکمی اگر برش بار شده این آثار رو که برطرف نمی کنه. ولذا این دوتا نقضی که حالا اول اسبردیم، من کفاره قتل خطایی از اول وضع علیل خطا، یا سجده سهو از اول وضع برای سجده سهو، برای سهو. نه، اینها رو خود دلیل شاملش نمیشه تا بگید آقا این میشه تخصیص در عموم ما لا یعلمون یا رفع الخطا و این یلزم منه تخصیص کثیر. این یک خصوصیت. شیخ میگه تدبر در معنای روایت محدودش میکنه و نتیجتا این تخصیصات درش پیش نمیاد. جهت دوم، عرص قضیه، اگر یه آثاری وضع علل عمد، از اول وضع علل عمد، حالا کسی اون فعل رو خطا انجام داد، خوب اثر اصلا نیست، به عدم دلیل یا به محدودیت دلیل اولیش در این مورد نیست. اگر گفتن افطار عمدی مبتل للصوم، دلیل رفع سهو و خطا نمیخواد. اگر خطایی چیزی رو خورد، غذا خورد، آب خورد، نه این مفطر نیست. چرا؟ چون از اول دلیل گفته من اکل عمدن، من شرب عمدن، سهوشو از اول خارج کرده خودش، اینجا نیاز به رفعه نداره، مورد نمیاد. پس اینجاها بله خود به خود خارجه. من تعمد الافطار فعلیه کذا، بله کفارم مثلا مال صورت عم، اگر خطایی بود کفارم نداره، نه به دلیل رفعه مالا یعلم، به دلیل قصور در خود دلیلش. این هم کاری به دلیل رفع مالای علمون این موارد نداره. نکته سوم، اونی که شارع داره میگه رفع مالای علمون، چیو میگه؟ آثار حالا لا یعلمون یا رفع الخطا و نسیان و چنین و چنان، کجا رو میتونه بگه رفع؟ روزای قبل هم به مناسبت گفتیم شارع در احکام خودش میتونه تصرف کنه، در حیطه قدرت تشریعش میتونه تصرف کنه و برداره و بگذاره و چنین و چنان، اما در خارج از حیطه تصرف خودش نمیتونه دخالت کنه. حالا اگر یه چیزی یه احکام عقلیه دارد یا یه احکام و آثار عادی دارد، این رفعه با اونا کاری نداره. دیروز مثال میزدیم که حالا یه کاسه ایست مردد بین خمر و خل، خب خمر مستی آوره، نمیدونی شما رفعه مالا یرمون برای جایز رفع المعاخذه کذا، اما ولو بگی جمیع الاثار رفع جمیع آثار مالا یعلمون، آیا مستیشم رو هم میداره؟ نه، مست کننده هست، حد اکثرش اینه که آخر کار میگه الحمدلله یه دفعه مست کردیم، حالت مستی رو هم درک کردیم، حلالن. ولی اون اثر که از بین نمیره که، یا بیماری رو که ممکنه ایجاد بکنه، اون اثر از بین نمیره. یا اگر یه جاهایی حکمیست به عقل، نتیجه حکم عقلیه، اون اثر رو نمیتونه برداره. بله حالا یه اثر عقلی باشه ناشی از حکم شارع ممکنه منشأش رو برداره، حکم عقلیش هم عوض بشه. ولی حکم عقلی مستقل اگر باشه، شارع نمیتونه اون حکم عقلی رو برداره. مرحوم شیخ میگه حالا با توجه به اینها میبینیم از اول احکامی را که رفعه شاملش میشه ولو به عموم الاثار یه محدودیتی داره. نه تش هنوز میبینیم، حالا میبینیم تش باقی مونده یا نه. تا در ترس دقت بکنی اون وقت معلوم میشه. بعد بنابراین میبینیم محدودیت ذاتی داره خود دلالت. این مواردی که گفتگو شده و مورد نقض قرار داده شده، نه مسلم اینجا رفع نیست و مسلم چنین نیست و پس یلزم تخصیص احسان، نه، اینا از اول خارج از مدلول روایته. جاییش که واقعا مورد تردیده، بله، احکام وضعیه رو شامل میشه یا نه، بعد ببینیم مورد تردیده، یا غیر از مؤاخذه آثار دیگرش رو برمیداره یا نه، باز ببینیم مورد تردیده. اینا هست، میتونیم به این عموم تمسک کنیم در این موارد. این بیان مرحوم شیخ تأییدن برای عموم الآثار در قبال این کسانی که میخواستن حرف مرحوم صاحب فسور رو تأیید کنن. مرحوم آقای آخوندم در متن کفایه همین بیان شیخ رو تأیید فرموده، لا وجهل تقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها. این جمله تو پرانتز اضافه میکنه مرحوم آخوند، اصلا یه جاهای دلیل داریم بر این که این رفعه یشمل و غیر مؤاخذه را هم. میبینیم امام علیه السلام در یک موردی برای حکم کرده به رفع بعض الاثار و استدلال کرده به قول پیامبر، روایتش بعد مفصل خونده میشه، مرحوم آخوند در متن کفایه فل جمله بهش اشاره میکنه، روایتی است که در وسائل از محاسن نقل کرده، روایت که در اونجا رجل حلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما ماله چه دین و کذا استکره علا کذا و حلف، امام فرمود اشکالی نداره، استدلال میکنه، قال النبی رفع عن امتی کذا و کذا، به رفع مستک رو الی تمسک میکنه در رفع آثار وضعیش، نه این قسمش اثری نداره، طلاق داده نمیشه، اطاق نمیشه، بندگانش و امثال زاره. پس معلوم میشه سایر مرحوم آخوند میگه با توجه به این که در بعض این موارد آثار دیگه هم ورداشته شده، فلا محیسه ان یکون المقدر هو الاثر الظاهر فی کل منها او تمام آثار الذی یقتضی المنة رفعها، هر اثری که رفعش مقتضای منت باشه بگیم همه اینا رو برمی‌داره. کما انما یکون الاسناد به لحاظه مجازا هو هذا، اسناد مجازی هم صحیح میشه به رفع ادعایی، رفع ادعایی به رفع جمیع الاثار مناسب تر، فالخبر و دال دل على رفع کل اثر تکلیفی او وضعی کان فی رفع منتا على الامه، این حاصل رفعه کم استشهد به الامام علیه السلام به مثل هذا الخبر فی رفع مستکره علی من الطلاق و صدقت و الاطاق. به این شکل چند بیان شیخ رو اضافه میکنه بر عموم الاثار که اصلا خود این شواهد روایی داریم بر این مطلب و ناچاریم چند به معنای اون، اگر تردیدی هم داریم با این روایات ذمیمه میتونیم رفع تردید بکنیم و رفع اجمال بکنیم از این مطلب. بله زیلش میگن ثم لا یذهب علیک ان المرفو فی مستر الی و غیره مما اخذ به عنوان ثانوی، اون آثار اولیش برطرف میشه نه آثار ثانوی، انما هو الاثار المترتبه علی به عنوان الاولی ضرورت ان الظاهر ان هذه العناوین صارت موجبه للرفع والموضوع الاثر مستدع لوضعه فکیف یکون موجبا لرفعه، آثار خود اضطرار رو از بین نمیبره، اثر اضطرار اینه. مثلا شارع در یه جایی فرموده به این که کل مستر بله ما من حرام الا وقد احل لمن استر الی، بسیار خوب، حالا بگیم رفع مستر رو الی این حکم احله رو هم بر میدارد؟ نه، نظیر همونی که مرحوم شیخ هم اشاره کرد که احکام خود خطا و سهو برداشته نمیشه، ایشون اوارش توش تو مثال اضطرار حکم خود اضطرار رو بر نمیداره، برای اینکه اون اضطرار مستدعن لوضعه نمیتوند اینجا بیاد او رو برداره. بسیار خوب، این یک مطلب اضافه. پس تا اینجا بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم آخوند در تأیید اینکه عموم الآثار، البته مرحوم شیخ اون بیانی رو که صاحب فصول کرد اونو پس نگرفته، اینجا جواب داد از قول کسانی را که آمده بودن به این شکل میخواستن بگن تخصیص اکسل لازم میاد. نه، اگر قائل به عموم الآثار بشیم تخصیص اکسل لازم نمیاد، میشود قائل شد. مرحوم آخوند اینجا استفاده کرد و همینو مورد تأیید قرار داد. اینا این گفتگوهای صاحب فصول و قبل و بعد و شیخ و مرحوم آخوند و حالا در حول حوش اینها هم در متأخرین از مرحوم آخوند و شیخ بحث های زیادی فرصت کردید مطالعه می کنید. برگردیم ببینیم حالا این حرفای مرحوم شیخ رو چیکار کنیم، حرفای مرحوم آخوند رو چیکار کنیم، یکی یکی انشالله فردا بیاریم. خدا با.